نوی صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، گارد ساحلی یونان روز شنبه اول جدی اعلام کرد که همه قربانیان و نجات یافتگان رویداد واژگون شدن یک قایق در جزیره رودس در شرق این کشور شهروندان افغانستانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این گارد ساحلی گفته که عملیات جستجو دیروز نیز ادامه یافت. مقام ها گفتند که این قایق حامل مهاجران غیر قانونی زمان چپه شد که تلاش کرد تا از یک کشتی گسمه گارد ساحلی فرار کند. مقام ها جان باختن 8 تن را در این رویداد تایید کردند. گارد ساحلی گفته است که در مجموع 18 نفر شامل 12 مرد، 3 زن و 3 کودک نجات داده شدند. مقام ها گفتند که برخی از نجات یافتگان در شفاخانه بستری شدند که وضعیت صحی یک تن آنان وخیم است. دو شهروند ترکیه در پیوند به این رویداد به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند. گارد ساحلی یونان گفته که کشتی بعد از واژگون شدن غرق شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از بند طالبان خبر می دهد. این مرکز در خبرنامه روز شنبه گفت که 7 کارمند این تلویزیون خصوصی با سپردن ضمانت کتبی از زندان پلچرخی آزاد شدند. بر اساس خبرنامه قرار است جلسه محاکمه این افراد یک هفته بعد برگزار شود. نیروهای اداره استخبارات و کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در 14 قوس به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند. دفتر این رسانه را بستند و 7 کارمندش را بازداشت کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که دفتر تلویزیون آرزو برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو استقبال کرده و گفته است که یورش به دفتر این رسانه و بازداشت کارمندان آن نقض صریح حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می‌شد. مسئولیت انفجار شام دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار را یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه در پست در شبکه اکس توییتر سابق شب گذشته اول جدی ادعا کرد که افرادش در عملیات اپراتیفی نیروهای حوزه اول امنیتی طالبان را در شهر طالقان در نزدیک قرارگاه حوزه هدف قرار دادند. در ادامه آمده است که در این عملیات ملا انور یک سردسته طالبان کشته شده است و 3 عضو نیروی این گروه زخمی شدند. پیش از این منابع محلی به رادیو آزادی گفته بودند که یک انفجار نیرومند شام روز شنبه در سرک 3 در نزدیک سرای سنگ و حوزه اول امنیتی شهر طالقان رخ داد. مقامات طالبان درباره انفجار و ادعای جبهه آزادی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرای سالنگ روز سه شنبه 4 جدی برای همه وسایط مسافربری بازگشایی می شود. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی که روز شنبه در شبکه اکس منتشر کرد، گفت تا زمان بازگشایی شهرها موترهای مسافربری و باربری می توانند به شکل نوبتی در زمان مشخص از مسیرهای جداگانه تردد کنند.
وسایط مسافربری کوچک و بزرگ همه روزه دو طرفه از این مسیر رفت آمد کرده می توانند، اما وسایط باربری به نوبت یک روز از شمال به جنوب و روز دیگر از جنوب به شمال اجازه حرکت دارند. که به تاریخ 4 جدی سال روان روز سه شنبه وسایط باربری از شمال به جنوب اجازه حرکت دارند.
وزارت فواید عامه طالبان در 19 قوس گفته بود که به هدف جلوگیری از تلفات انسانی و حوادث ناگوار شهرهای سالنگ را تا 4 جدی برای موترهای مسافربری بزرگ بسته کرده و موترهای مسافربری کوچک می توانند از مسیر فرعی رفت آمد کنند. شهرهای سالنگ از شهرهای مهم افغانستان است که 9 ولایت شمالی این کشور را به پایتخت کابل وصل می کند. اردوی ایالات متحده میگوید که یک تیاره نیروی بحری این کشور امروز یک شنبه بر فراز بحیریه سرخ ظاهرا هدف تیراندازی دوستانه قرار گرفت و هر دو پیلوت آن نجات داده شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این رویداد در زمان رخ داد که اردوی ایالات متحده حملات هوایی را برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی یمن انجام میداد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام درباره مأموریت این پیلوتان که یکی از آنان به طور سطحی زخم برداشته چیزی نگفته است. پیش از این سنتکام روز شنبه گفت که حملات هوایی هدفمند را به یک مرکز فرماندهی و انبار میزایل های شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در صنعا پایتخت یمن انجام داد. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس روز شنبه اعلام کرد که شمار تلفات فلسطینیان در جنگ در غزه به 45227 نفر رسیده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه بیش از 14 ماه سپری می شود. این جنگ پس از آن آغاز شد که گروه حماس در حمله به اسرائیل در هفته اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت داخلی ترکیه میگوید بر اثر برف کوچ در ولایت آرزوروم در شرق این کشور یک نفر روز شنبه جان باخت و 4 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق نوشت قربانی این رویداد یک بازیکن تیم ملی جودو است. والی آرزوروم به خبرنگاران گفت 15 عضو تیم ملی جودو حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به تفریحگاه اسکی می رفتند و 5 تن آنان در برف کوچ گیر ماندند. صدر اعظم آلبانیا روز شنبه اعلام کرد که ممکن است حکومت این کشور فعالیت تیک تاک را در اوایل سال 2025 در آلبانیا متوقف کند. او گفت تیک تاک را برای یک سال متوقف خواهند کرد و برنامه‌های را روی دست می‌گیرند که در رشد آموزش کمک خواهد کرد و با والدین زمینه نظارت از آموزش فرزندانشان را فراهم می‌کند. تیک تاک یک پلتفرم شبکه اجتماعی است که در آن کاربران می‌توانند ویدیوهای کوتاه بسازند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند. و در ادامه هفته ششم رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان پس از چاشت امروز یکشنبه نیز دو بازی برگزار می‌شود. بر اساس جدول تیم عدالت فرا با تیم جوانان پیروزی کابل مسابقه می دهد و تیم خدیم اف سی از سرپل به مسافه تیم سرسبز یاشلر فاریاب می رود. دیروز بازی بین تیم های خراسان فاریاب و استقلال کابل با نتیجه 2-2 مساوی پایان یافت و در مسابقه دیگر تیم اتک انرژی هرات 2-0 مقابل موج ساحل بلخ برنده شد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با اشتراک 12 تیم در 16 قوس در شهر هرات آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و ساعت درسی. پیش از این دو برنامه در گزارش میشنوید که بنیاد مبارزه با بیماری سرطان در افغانستان درباره افزایش سرطان در این کشور شدیداً ابراز نگرانی کرده. رئیس این بنیاد برادی آزادی گفت همه ساله بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا می شوند و اضافه از 14,000 تن آنها جانهای خود را از دست می دهند. بیشتر رویا موسوی می گوید.
در حالی که امکانات تداوی و تشخیص امراض سرطانی در افغانستان محدود است و بسیار از افغانها مجبورند که مریضان خود را برای تداوی به کشورهای همسایه ببرند. بنیاد مبارزه با سرطان در افغانستان از افزایش افراد مبتلا به بیماری سرطان و ازدیاد مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. دکتر شفق شنواری رئیس این بنیاد میگوید که سالانه بیش از 19,000 تن در افغانستان به بیماری سرطان مبتلا میشوند و حداقل 76% آنها جانهایشان را از دست می‌دهند.
بر اساس معلومات سکتور صحت، همه سال حدود 19,450 تن در افغانستان به سرطان مبتلا می‌شوند که متاسفانه 14,746 تن آنها بر اثر این بیماری جانهای خود را از دست می‌دهند. بر اساس معلومات ما تعداد مبتلایان به بیماری از سرطان در افغانستان حدود 500,000 تن است.
شمار زیاده از کسانی که خود و یا یکی از نزدیکانشان مبتلا به مریضی سرطان هستند میگویند که از فقر رنج میبرند و نمیدانند چگونه این بیماری را تداوی کنند. یکی از باشندگان ننگرهار که از افشای نام خود خودداری کرده در مورد فرزندانش به رادیو آزادی چنین گفت:
دو سه کودکم به سرطان خون مبتلا هستند. من هم مریض هستم. کار و بار نیست. مؤسسات در اینجا به مردم کمک میکنند اما به ما کمک نرسیده است.
دکتر شفق شنواری رئیس بنیاد سرطان افغانستان میگوید که با سکتور صحت همکاری میکنند تا امکانات تداوی سرطان در افغانستان فراهم شود.
ما در بخش سرطان دانشمندان در سطح دکترا در بسیاری از کشورهای جهان داریم. پلان شده که آنها نیز به افغانستان بیایند و در یک برنامه 3 ماهه ارتقای ظرفیت دکتران شرکت کنند. شاید در سال 2025 4 ماشین که هر یک میلیون ها دلار ارزش دارد به دست آورده و 2 مرکز را در کابل فعال سازیم.
به گفته آقای شنواری در این مراکز مریضان با شیمی درمانی یا کیموتراپی و اشعه درمانی تداوی خواهد شد. هرچند تعداد مبتلایان به بیماری سرطان در افغانستان حدود 500,000 تخمین شده اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. یکی از عوامل عمده سرطان شش آلودگی هوا است که در شهرهای بزرگ افغانستان به شمول کابل شایع و یک مشکل اساسی است. وزارت صحت افغانستان در سال 2020 میلادی 23,000 مورد ابتلا به سرطان را ثبت کرده گفته بود که 16,000 تن این مریضان بر اثر این بیماری وفات کردند. به گفته وزارت صحت عامه پس از بیماری های قلبی مریضی سرطان عامل مرگ بسیار از افراد در افغانستان است. سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در میان زنان است. مسئولان برنامه ملی کنترل سرطان در ماه عقرب گفتند که میزان ابتلا به سرطان سینه در افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته 50.9% افزایش یافته است. در سال 2021 میلادی حدود 10 میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر بیماری سرطان جان خود را از دست دادند و بیشتر این مرگ و میر در کشورهای فقیر ثبت شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت و یا بد دارند؟ جوانانی که در خانه رفتار زشت و بد با والدین، خواهر و برادر و اعضای دیگر خانواده دارند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان رفتار زشت و بد را در فامیل کنترل کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. شاید شما هم دیده باشید که رفتار جوانان گاه ناگاه در خانواده به دلایل مختلف زشت و نادرست پنداشته می شود. اکثر جوانان در بیرون از خانه با دوستان همسنفی ها و همسن و سالانشان بسیار عادی و صمیمانه رفتار می کنند. اما به محض اینکه وارد خانه می شوند و در جمع فامیل قرار می گیرند، رفتارشان با اعضای خانواده تغییر می کند که به عقیده روانشناسان دلایل و عوامل مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد جوانان نظریات متفاوتی دارند و دلایل گوناگون را بیان کردند. بعضی ها به این باورند که بیکاری و نداشتن شغل باعث رفتار زشت جوانان در خانه می شود. عمر در یکی از مکاتب دولتی صنف 12 است. او می گوید رفتار زشت جوانان دلایل مختلف دارد، مانند بیکاری، اعتیاد، تازه به جوانی رسیدن و غیره. از خودش می شنویم.
بعض جوانای ما هستن، بعضشان به عمل رو آوردن که از در خانه می باشن، اصاب خرابی میکنن و دیگه میکنن، یا بیا بعض جوانای ما فکر میکنن در خانه که کسی اگه میگه اینی کار کنم نمیکنم، اما من بالاستم، خودم بالاستم، چون نو سر جوانی می نو فکر میکنن راست نیست، خودم هستم. بعض شما مشکلات بیکاری است که از بیکاری بی حوصله میباشن.
رفتار بد و زشت در فامیل با والدین و خواهر و برادر ممکن تکلیف روحی و روانی باشد. نیلوفر رحیمی یک تن از باشندگان شهر مزار شریف به این باور است. او در مورد برادر خودش می گوید که در بیرون از خانه با اقارب و دوستان رفتار بسیار خوب دارد، اما با فامیل کاملا متفاوت رفتار می کند.
یه چشم دیده خود برتم بگیم که بیادر من چه چیزی که در بین خیشا و دوستا میبیره من، شاید چیزی که در بین رفیقای خود از بسیار اگه آدم خوشخوی یا در جایی میریم، اما داخل خانه این یک حقیقتی است که بسیار اگه انسان زشت و اصلا فکر نکنی که بیادر یک خانه یک رویه در داخل خانه امرای خوار چیز خود کنه، اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به اوار جلوه بتن ببینین که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت، بخاطر که در اصل اصلیت چون امو یک رویه و کردار خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که در بیرون هستن اما قسم خود نمایش میدن، دیگه نه این فهم شاید دی کدام مشکل رویی باشه، تکلیف روانی باشه، این خودشان میفهمن.
بعضن فقر فرهنگی و نبود سواد کافی نیز باعث میشود تا جوانان در خانه با چنین رفتارها عادت کنند. منیر حبیب به این عقیده است. او میگوید والدینی که از سواد کافی برخوردار نیستند نمی توانند رفتار فرزندانشان را اداره کنند.
زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند، از لحاظ اگر بگیم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کلیزی منجر میشه که به اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیل روشن فکر میباشن، از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کالتور میباشه، اما مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن، در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
سمیر نظری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید این گونه رفتارهای خشن جوانان در خانه باعث می شود که صمیمیت در خانه و بین اعضای خانواده از بین برود.
بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان بعضی رویه های بد در خانه وجود دارن. وقتی که خانمه چراد شده چراد نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از یاد در خانه باعث میشه که تمام فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بده در خانه. که مثال زندهش که در می منطقه ما یک جوان داخل خانه خود شده، هم به خوارش کدام گپش تا و بالا شده و ای امرای تفنچه خوار خوده کشته، که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا این رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر امرای تفنچه بازی می کرده و این ناغلطی دختر خورده. در جامعه ما شما مثال های زیاده است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خرابی میشه.
مهری انوری یکی از دلایل رفتار بد جوانان در خانه را مشکلات زندگی میپندارد و اما او میگوید خودش در هر شرایط حوصله میکند، اما اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد پرخاشگری و رفتار بد نمیکند، فقط در گوشه گریه میکند.
دیگه اصلاح میکنم بعدن که باز بسیار زیاد تسلیم و تنگ میای باز دیگه بله عصبانی میشم گریه میکنم میرم در اتاق تنهایی میشینم یا استراحت میکنم باز گریه میکنم دیگه بس جگر خونیه میباشه یا مشکلات میباشه که انسان زیاد عصبانی میشه.
بدا حکیمی میگوید جوانانی که در بیرون از خانه با مشکلات روبرو میشوند و توان حل آن را ندارند دل خود را در خانه بالای اعضای خانواده خالی میکنند.
تو یگان وقت قار میشیم تو همیشه نمیشیم، مثلا یگانی که یگان گپا که میزنم ما قار میشیم، مثلا دفتر یک کس میگه اینو تو یگپ هست سرونو زیادتر قار میشیم یا برادر یگپ میزنه مثلا سر ازو قار میشیم که چرا به ما یگپا رو میزنه. نشیر کلان همیشه ما رو بیاب میکنه که اصابش جای دیگه خرابش رو میباز ما رو بیاب میکنه بسیار بیاسل ازود میشه.
جوانانی که رفتار درست با فامیل ندارند باید ریشه یابی شود که مشکل در کجاست. مصطفی عزیز به این عقیده است. او میگوید والدین باید فرزندان خود را کمک کنند و مشکل اصلی پرخاشگری و رفتار بد جوانان را پیدا کنند.
به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چیز شود قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است که یا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شو و برای شخصیت سازی شو.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخای دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازدی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-02-02-21-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان در خانه با فامیل رفتار زشت دارند؟ جوانانی که رفتار بد و زشت در خانه دارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان این رفتار زشت و خشن را کنترل کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب میشه بر ما بگوین که چرا بیشتر جوانا در خانه با اعضای خانواده و والدین رفتار زشت و پرخاشگر دارن، یعنی رفتار خوب و صمیمانه ندارن؟
پرخاشگری یک رفتار دردآور و رنجاور برای خود فرد و اطرافیان فرد محسوب میشه. حتی پرخاشگری یک پاسخ و عکس العمل در برابر فشارهای استرسزای فرد است و به تعبیری میشه مکانیزم دفاعی برای مشکلاتی که از قبل در فرد به وجود آمده. خب اگر ما عوامل پرخاشگری رو مورد بررسی قرار بدیم، عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی رو باید بررسی بکنیم. در عوامل محیطی ای که چرا بیشتر جوانان در خانه پرخاشگر هستن، میتونیم از الگوهای تربیتی نادرست خانواده نام ببریم. میشه که از خشونت‌های خانوادگی و کودک‌آزاری و الگوهای سختگیرانه تربیتی والدین نام ببریم. خشونت در رسانه‌ها نیز باعث پرخاشگری میشه. بازی‌های خشن کامپیوتری، محیط زندگی و دوستان و همسالان باعث پرخاشگری میشه. مصرف مخدرات و الکل و بیماری های روانی، سوء استفاده های جسمی و جنسی از فرد میتونه باعث به وجود آمدن رفتاری پرخاشگرانه در فرد شود. از عوامل ژنتیکی میتونیم به بلوغ و تغییرات هورمونی اشاره بکنیم. بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، استراب و تشویش به وجود میاره. تفاوت ژنتیکی در دختران و پسران میتونه میزان پرخاشگری رو در دختران و پسران متفاوت تر نشان بده. مثلا از عوامل ژنتیکی که ما به بلوغ اشاره کردیم، میتونیم تغییرات فیزیکی، روانی و احساسی و رفتاری در فرد مورد بررسی قرار بدیم که بعد از بلوغ این تغییرات باعث تغییر نیازها میشه و تغییر نیازها دفعتاً باعث سردرگمی و بدخلقی فرد میشه. حتی در دوران بلوغ اگر ما به پرخاشگری دختر خانم ها اشاره بکنیم، پریود یا عادت ماهوار تغییرات خلق و خو در دختران را به وجود میاره. تحریک پذیریشان بیشتر میشه، خشمگینیشان بیشتر میشه، حساسیتشان در مواردی زیادتر میشه و کج‌خلقی بیشتر از اونها دیده میشه. با توجه به عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی تأثیرگذار در به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در افراد، اگر بخوایم رفتار پرخاشگرانه را عمیق‌تر مورد بررسی قرار بدیم، باید از مرحله گذار به نوجوانی شروع بکنیم. مثلا از بین سنین 12 تا 18 سالگی یک مرحله گذار از کودکی به نوجوانی است که در این مرحله نیازها، علایق و خلق و خوی کودکان تغییر میکنه. ما دیگه با کودکی زیر 12 سال مواجه نیستیم، با نوجوان مواجه هستیم که حس استقلال طلبی داره و نیازهای جدیدتر و خواسته های جدیدتر داره. برآورده نشدن نیازها یه جدید این نوجوانان از طرف والدین باعث تقویت، باعث سرکوب میشه در اصل، سرکوب نیازها و باعث به وجود آمدن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میشه. خب والدین اگر هماهنگ نباشه با خلق و خوی تازه نوجوانانی که با نیازهای جدیدتر ابراز وجود میکنن، باعث میشه که مشکلات رفتاری در نوجوانان به وجود بیاد.
خب دکتر صاحب، میشه بگوین که جوانانی که رفتار بدوزش در فامیل با اعضای خانواده دارند با کدام مشکلات روبرو میشن؟
آگاه نبودن والدین از مراحل رشد فرزندانشان به خصوص در مرحله نوجوانی باعث به وجود آمدن خلع در روابط میشه. روابط بین نوجوان و والدین وقتی که گسسته میشه، وقتی که نوجوان فکر میکنه که از طرف والدینش درک نمیشه و نیازهای جدیدی که داره اون نیازها برآورده نمیشه، باعث میشه که نوجوان به طرف محیطهای دیگری کشانیده شود. به طور مثال فشاری که از طرف دوستان و همسالان، مخصوصا همسنفی های نوجوانان بر اونها وارد میشه، فشارهای روانی و قرار گرفتن در معرض فشارهای خارجی باعث به وجود آمدن رفتارهای خطرآمیز و پرخاشگرانه در نوجوان میشه. مثلا نوجوانان در زمان تحلیل و بررسی احساسات مختلف بیشتر از قسمت غریزی ذهن خود استفاده میکنن، یعنی منطقی رفتار نمیکنن. این در حالی است که هر چقدر سن افراد بالاتر میره، تصمیم گیری ها منطقی تر میشه و میتوانیم بگوییم که بزرگسالان از بخش منطق و استدلال مغز خود استفاده میکنن تا به نتیجه مطلوب دست پیدا بکنن، اما در دوره نوجوانی وضعیت کاملا فرق میکنه، چرا که تمایلات غریزی که در ذهن نوجوانان وجود داره با ترشح هورمون های بدن آمیخته میشه و نوجوانان تحت فشارهای مختلفی قرار میگیره و استرس های زندگی بر او غلبه میکنه. در اینجا خوب است که اشاره بکنیم به خصوصیت ریسک پذیری که در سطح بسیار بالایی در نوجوانان دیده میشه، خصوصیتی که باعث تحریک نوجوانان به انجام دادن کارهای خطرناک میشه. مثلا تجاربی از قبیل استفاده کردن از موادهای روانگردان، مخدرات، مشروبات الکلی و کارهایی که سبب آسیب رساندن به سلامت خودشان میشه، مثل بریدن قسمت از پوست بدن، مسابقه های متردوانی، برقراری ارتباط های جنسی نادرست، تجاوز به حریم دیگر، خشونت و جرم های کوچک مانند دزدی و غیره میتونیم که اشاره بکنیم. و به مرور زمان میتونیم از به وجود آمدن اختلالی به نام اگرسیو پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیت پرخاشگر در نوجوان یا جوانان نام ببریم، که این اختلال باعث به وجود آمدن پرخاشگری های ناگهانی در فرد میشه، باعث به وجود آمدن تحریک پذیری و حساسیت مداوم در فرد میشه، باعث به وجود آمدن پریشانی عاطفی در فرد میشه و مهمتر از همه باعث به وجود آمدن مشکلات رابطه در افراد پرخاشگر میشه، روابط عاطفی در درون خانواده یا در ازدواج و یا در محیط های شغلی و کاری.
خب میشه بگوین که رای حل چی است؟ جوان ها چطور میتونن امی رفتار زشت و خشن خود کنترل کنن؟
برای کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان میتونیم به دو مورد اشاره بکنیم. اول، نقش والدین و اطرافیان در کنترل خشم نوجوانان، و دوم، نقش خود فرد در کنترل خشم و از بین بردن رفتارهای پرخاشگرانه در خودش. در مورد نقش والدین و اطرافیان میتونیم بگیم که شناخت عوامل تاثیرگذار و عوامل محرک خشم در نوجوانان توسط والدین و اطرافیان و از بین بردن این عوامل باعث میشه که روابط صمیمی‌تری بین نوجوان و خانواده و والدین و اطرافیان به وجود بیاید. دومی که در نقش خود فرد میتونه که سه راه را در عموم انتخاب بکنه، یا ای که خشم خود را در درون خود بریزه و سرکوب بکنه که این منجر به نابودی و صدمات بسیار زیاد به روح و جسم خود فرد میشه. دومی که خشم خود را فریاد بزنه، با خشونت رفتاری سر دیگرا خالی بکنه که منجر به آسیب زدن به دیگران و از بین رفتن روابط با دیگران میشه. و یا اینکه یک راه منطقی تر را انتخاب بکنه و او این است که نوجوانان و جوانان خشم خود را بپذیرن، کنترل بکنن و به او خشم جهت بدن، البته جهت مثبت، و از او به عنوان یک انرژی بزرگی که مهار کرده در پیشبرد اهداف سازنده زندگی خود سود ببره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر روانشناس سید حسین هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های رفتار نادرست جوانان در خانه صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه حرب بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث والی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندو چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. دتای ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلمه خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرج ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که در ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتانه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و امی باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یکی انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد همیره به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیاد ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین‌آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که
با این انقلاب منحصر باشند، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستن که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازن. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه کده بهتر بود، اما مشخصات که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سر و صدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنن. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در این زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب‌ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت، حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشور است که در آسیای میانه موقعیت داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان به سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. امی بود که به مرور زمان این قوم ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم
تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتند. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت های افغانستان حکمرانی داشتند، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکردند که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودند. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان هم من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همین اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان هم مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد در زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسما تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را
خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
به خواب میبینم، سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش پرد میشم، اکو پد میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی، بای دلدقی، گچه نان و گچ میگه است. بای با همی، بای بی همی، گفیری بوده یقین. از کناری ما رفته رفته بر نگردی، یادیم نمیره لحظه این دام، چشمه چشمه گریه کردی. یادی تو بخیر ای غزل شنو، عمری تو دراز ای همیشه نو. ای تو را وقتی که به خواب میبینم، سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوش پرد میشم، اکو پد میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی، بای دلدقی، گچ نان و گچ میرست. بای با همی، بای بی همی، گفیری بوگای یقین. Oh, oh, oh.
کش و کشی چرخ زندگی بین ما جدایی افتاد بی رضایی ما پیش پای ما سنگی بی وفایی افتاد یاد تو بخیر ای غزل شنو عمر تو دراز ای همیشه نو چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم صحرایی میشم تیکه 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 میشم خنده های تو وقتی که یادم میآید خوش پرد میشم پک و پک میشم ذره 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 میشم زندگی همین است